بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به نامت گشایم زبان، که هستی تو بخشنده و مهربان. لله الحمد قبل کل کلام به صفات الجلال و الاکرام. هم نفسان روشنا سلام، خدا رو هزاران بار شکر و حمد و سپاس که باز هم توفیق رفیق شد تا در مجالی دیگر و در برنامه دیگر از سری برنامه های روشنا، کاری از شبکه جهانی جام جم، در محضر شما باشیم و خدمتگزار شما خوبان، خانم ها و آقایانی که در اقصا نقاط این گیتی با ما همراه هستید و هم نفس روشنا، و ما افتخار میکنیم به این هم نفسی. به اتفاق همه همکاران خوبم، دوستان خوبم که داخل استودیوی پخش برنامه هستند و همکاران بسیار ارزشمندم در اتاق تصمیم گیری، در خدمت شما هستیم با روشنای امروز و امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما قرار بگیره. طاعات عبادت همه شما قبول باشه در این لحظات زیبا معنوی و ملکوتی ماه رجب المرجب. دوستان من بخشی رو برای شما آماده کردن، گزارشی است از مراسم اعتکاف هامبورگ یا آلمان که با هم بیننده این بخش خواهیم بود.
امام علی هامبورگ به عنوان مسجد جامع هست و البته خب اینجا هم مرکز اسلامی داره هم مرکز آکادمی، ولی مسجدی که ساخته شده با توجه به اینکه ملیت‌های مختلف در نمازها حضور پیدا میکنن و همینطور خصوصا در روزهای جمعه ما از ملیت‌های مختلف رو میبینیم که در مجلس حضور دارن و در کل مراسم با توجه به اینکه ما ترجمه همزمان رو داریم و در واقع این مسجد مفهوماً و مصداقاً مسجد جامع هست و امسال هشتمین سال هست که مراسم اعتکاف در اینجا برگزار میشه که سومین سال برنامه ماست در خصوص اعتکاف و سال به سال الحمدلله ما با استقبال مردم و خصوصا جوانها مواجه هستیم و الحمدلله این نکته رو باید عرض بکنم که استقبال نسبت به برنامه های معنوی در اروپا روز به روز داره بیشتر میشه.
خیلی ممنونم از دوستان خوبم. حالا بخشای دیگری از برنامه هم تقدیم حضور شما میشه. یک قسمت دیگه فکر می‌کنم گزارش داشت که انشالله فرصتی که دست بده و در مجالی دیگر تقدیم نگاه مهربان شما خواهد شد. با افتخار ارادت، ادب و احترام خودم رو تقدیم میکنم و سلام در محضر بینندگان عزیز و ارجمند، محضر جناب دکتر میرباقری، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله المهدي ارواحنا له الفدا. با سلام و درود حضور همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای فرد فرد شما تمنا میکنیم و عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه جویا هستیم.
سلامت باشید، سپاسگزارم از حضور شما. اما همونطور که شما خانم ها و آقایان در جریان هستید، چند جلسه ایست که در خدمت جناب استاد میرباقری مبحث جدیدی رو آغاز کردیم و اون هم تاریخ بشر هست. اگر درست بگم آقای دکتر شما تصدیق فرمایید، و از خلقت آدم شروع کردیم که حالا این تاریخ در سیما و زندگی و سیره پیامبران الهی در قرآن بیان شده و این هم یکی از خصائص این مطلب در قرآن هست که کلا فکر می‌کنم داستان‌های قرآن بر همین محور باشه و محور انبیا الهی هست. رسیدیم تا اونجایی که خداوند دستور سجده به آدم دادند و مثل همه سجده کردن الا ابلیس.
خلاصه سخنی بود که ما عرض کردیم قرآن تاریخ بشریت رو مطرح میکنه، ولی نه بر محور قدرت ها و سلاطین، بلکه بر محور شریعت ها و پیامبران. در آیه 28 سوره بقره کلیتی رو بیان کردند که شما انسان ها چهار دوران رو باید سپری کنید: دورانی قبل از دنیا، دوره دنیا، برزخ و دوران آخرت. بعد برای آغاز زندگی دنیا بحث رو از اینجا شروع کردن که اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. من میخوام در زمین دو مرتبه بساط کلاس درس رو تنظیم کنم و برنامه بشر رو آماده کنم، که انهم میخوان بگن شما هم آماده انجام مسائل لازم برای این برنامه باشید. گفتگویی شد بین ملائکه، یا بگیم سوال اعتراض گونه ای کردند که این بشر اگرچه گاهی تسبیح و تقدیس میکند اما گاهی هم فساد و سفک دمام میکند. ما یه طرفه ایم، همش تسبیح و تقدیس هستیم، فساد و سفک دمام هم نداریم. خب حرف منطقی بود، ولی خداوند فرمود رمزی در این کار هست که شما نمیدانید. این یه صحنه، این تمام شد، حس آدم آفریده شد دیگه، تا آفرینش آدم رو نشون نمیده قرآن، میاد در صحنه بعد از آفرینش که به خداوند اسما رو به آدم آموخت، که گفتیم منظور از این اسما الف و لام به جای مضاف الیه، یعنی اسما اولیاء خود رو به آدم آموخت. بعد صاحبان اسم رو به فرشتگان عرضه کرد و فرمود که انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. نام این اولیاء خدا رو، این ارواح مقدس رو به من بگید. اونا گفتن که ما تا چیزی به ما نیاموزی نمیدونیم. پس آدم گفتن که نام اینها رو انبئهم به اسمائهم. آدم نام این اولیاء الهی رو به ملائکه آموخت. اینم صحنه ای بود و تمام شد. صحنه بعد فرمان سجده بود. در اون صحنه گویا ملائکه باید فهمیده باشن، چون دیگه سکوت کردن. همین که اسماء به آدم آموخته شد، به ملائکه گفتن که الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. یعنی رمز قضیه گویا همین بوده که این اولیاء خدا اینا در صلب حضرت آدم قرار میگیرن، و بالاخره وقتی حضرت آدم به ملائکه آموخت، اونها هم یاد گرفتن. پس از نظر علمی با حضرت آدم دیگه تفاوتی معلوم نیست داشتن، ولی این نکته هست که گویا اینا این مطلب رو متوجه شدن که این اولیاء خدا، این انوار مقدس معصومین باید در جرگه این زندگی دنیا قرار بگیرن. خب این صحنه تمام میشه، صحنه بعد رو قرآن نمایش میده. حالا من میگم نمایش، اینا چیزیست که اگر خواننده همینطور که میخونه توجه داشته باشه این صحنه عوض شد، صحنه جدیدیست، تصور یه صحنه جدیدی بکنه. ممکنه فاصله زمانی زیادی بوده یا کم بوده، هر چه که بوده، ولی صحنه عوض میشه. دقیقا اون کاری که امروز در این نمایش های فرهنگی یا غیر فرهنگی انجام میدن. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما به فرشتگان گفتیم که آدم رو سجده کنیم. فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن جز ابلیس. ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابلیس ابا کرد و استکبار کرد و از کافران بود. چند نکته در این آیه است. سوال اول اینه که چرا فرمان سجده صادر شد؟ یا قبل از این سوال مطرحه که این سجده به چه معنا بود؟ برخی از مفسرین فرمودن این سجده، سجده ای برای خدا بود در تشریفات خلقت آدم، و بعضی فرمودن نه، سجده بر خدا آدم بود، منتها سجده به معنای خضوع، نه پرستش. فکر میکنم این رو او هفته ای اشارات بهش داشت. نکته دومی بود که چرا به فرشتگان فرمان سجده داده شد، حالا چه برای خضوع چه سجده در پیشگاه خدا در تشریفات خلقت آدم. بالاخره یه مسئله بزرگی بود. گویا فرشتگان همینطور که در بحث ابلاغ این که من میخوام در زمین خلیفه ای قرار بدهم، این ابلاغ نوعی آماده سازی فرشتگان بود برای انجام وظایفشون در این خلقت، چون الان تمام امور زندگی انسان ها رو فرشتگان اون چه که به عالم تکوین مربوطه همه رو فرشتگان انجام میدن. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدو. خداوند امور رو تدبیر میکند، همون اموری که در شب قدر رقم میخوره. تدبیر از آسمان به سوی زمین هست. خب این مدبرات امر فرشتگانن که در سوره نازعات از اینا سخن میگه: من نازعات غرقا و ناشطات نشتا و سابحات سبحا فالسابقات سبقا. وقتی از آسمان به زمین میان، گاه از یکدیگر جلو میزنن، سبقت میگیرن. فل مدبرات امر، پس تدبیر کنندگان امر و امور الهی اینها هستن. ولی اصل تدبیر از آن خداست، او تدبیر میکنه، اینا مجریان امر خدا هستن. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیه، سپس به سوی خداوند عروج میکنن. یعنی این مأمورین اجرا میان در زمین تدبیر امور میکنن یا تدبیرهای الهی رو به کار میبندن، بعد بر میگردن به سوی عالم بالا. فرشتگان عده‌ای اعمال ما رو ثبت میکنن، عده‌ای از فرشتگان ما رو محافظت میکنن که هم در قرآن کریم مطرح شده، هم در روایت امیرالمؤمنین علیه السلام. تدابیر امور عالم نوعا در دست فرشتگان. بعضی از موارد رو قرآن بیان میکنه، مثلا برای قومی عذابی قرار نازل بشه، مثل قوم لوط. چند فرشته اومدن خونه حضرت ابراهیم، غذا میارن نمیخورن، نگران میشن که اینا چه قصدی دارن که نمیخوان نمک گیر بشن. بعد میگن که ما مأموران خدا هستیم، انا رسل ربک، ما انسان نیستیم، ما فرشته ایم. خب بعد میگن کارتون چیه؟ دست ابراهیم بشارت به فرزندی میدن. بعد میگن که وظیفه ما اینه که بریم یک قوم مجرم رو که در کفر و فسق و فساد بسیار مبالغ آمیز و مصرفانه پیشرفت کردن، اینا رو از بین ببریم. لنرسل علیهم حجارتا من طین. خب یه برنامه الهی است. یعنی حتی تا این حد قرآن مثلا نمونه میگن دیگه، مثل که مثلا قرآن درباره زنبور عسل میگن و او حارب بکه الان نحل، یه نمونه میگن، بقیه رو باید قیاس کرد. یعنی از روی همین، نه قیاس فقهی که یا اصولی که باطله، نه، این مقایسه عقلانی به عنوان نتیجه گیری. بعد از همین بقیه رو هم فهمید و سنجید. خب اگر خدا به زنبور عسل وحی میکنه، به موریانه هم وحی میکنه، به مورچه هم وحی میکنه. این امواج هدایتی الهی در عالم منتشره، هر کسی متناسب با وضعیت خودش گیرنده مخصوصی داره، امواج خودش رو میگیره. خب حالا یعنی یه تعبیری بود از وحی درباره حیوانات. در باره جریاناتی هم که ملائکه انجام میدن همینطوره. اگر یک قوم رو قرآن فرمودن این عذاب توسط فرشتگان هست، گرچه به صورت یه پدیده طبیعی است، لنرسل علیهم حجارتا من طین، که انه هم مثل اینا یه شهاب سنگی رو هدایت میکنن، میاد بالای سر منطقه قوم لوط، اونجا وارد اتمسفر زمین میشه، منفجر میشه، سنگ پاره های او قوم لوط رو دربر میگیره و زیر میگیره. یه پدیده طبیعی است، اما قرآن میگه مجریان این کار فرشتگان بودن، چون اونا با قدرت‌هایی که خدا بهشون داده، با انرژی‌هایی که در اختیار دارن، عوامل عالم رو در جهت فرامین خدا به کار میگیرن. خب پس باید مقدرات زندگی بشر رو ملائکه رقم بزنن و باید در برابر این آفرینش خاضع باشن، خصوصا حالا که فهمیدن در این آفرینش رسول اکرم وارد میشه، امیرالمؤمنین وارد میشه، ائمه هدا در این آفرینش راه پیدا میکنن. این انوار مقدسی که به تعبیر زیارت جامعه در عرش الهی بودن، خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین حتی من علینا بکن، خداوند شما رو در عرش خود قرار داد تا اینکه بر ما منت گذاشت و ما رو، شما رو به سوی ما نازل کرد، به زمین آمدید. حالا فرشتگان فهمیدن باید در برابر این مجموعه آفرینش انسان خضوع کنن، یا در تشریفات آفرینش انسان خدا رو سجده کنن و شکر کنن، سجده شکر و سجده خضوع به جا بیارن. به نظر میاد فرشتگان باید از هر جهتی آماده بشن که اگر احیاناً فرامینی در مورد انسان به اینها گفته شد، بدونن که این برنامه درسی الهی این اندازه ارزش داره که فرشتگان معصوم الهی بیان این برنامه رو دایر کنن. خب این نکته دوم که جهت ابلاغ سجده این بود. فرشتگان همه به خاک افتادن و سجده کردن، فسجدوا، در میان آنها یک تمرد صورت گرفت و او تمرد مال شیطان بود، الا ابلیس. ابلیس اسم خاصه، شیطان اسم نوعه، شبیه آدم و انسان که آدم اسم خاصه، انسان اسم نوعه. همه سجده کردن جز ابلیس. ابا و استکبر و کان من الکافرین. سه نکته رو درباره اون میگم. یک، ابا کرد، سرکشی کرد از فرمان خدا. دو، استکبار کرد، یعنی مبنای این سرکشی استکبار بود. سه، کان من الکافرین، این از کافران بود. در جای دیگه قرآن میفرماید کان من الجن ففسق عن امر ربه. ابلیس از طایفه جن بود که در برنامه قبل اشاراتی داشتیم، احادیثی که در تفسیر صافی یا تفسیر نور الثقلین مطرح شده یا در کتابهای روایی که نسلی قبل از نسل بشر در روی زمین بودن، ملائکه مأمور شدن اونها رو برچیدند، ابلیس توبه کرد و التماس کرد و اجازه گرفتن او رو به پایگاه خودشون برد، شده جزء فرشتگان. این که الان اینجا استثنای از فرشتگان میشه، چه بسا همون ظواهر فرشتگان رو هم بهش دادن، بال و پر هم به او عطا شده، اصلا شده یکی از اونا. متا در روایات داره بر اثر عبادات بسیار طولانی هزاران ساله. خب اینجا یه بارگی میگن کان من الکافرین. بعضیا گفتن این کان به معنی ساره است، یعنی از کافران شد، اما ظاهر خود آیه اینه که نه، این قبلا سابقه کفر داشت و سابقه شرک داشت و در جزء طایفه جنیان بود، همونایی که محکوم شدن که باید از بین برن. بنابراین مجدداً اون حالت قبلی در او جلوه کرد و استکباری که در وجود او بود خودشو نشون داد. جالبه که شبیه این استکبار رو خدا برای قوم یهود میگه وقتی که پیغمبر اکرم اومد. در همین سوره بقره آیه 90 یهودی ها کاملا میشناختن که پیغمبر اکرم همون پیامبر موعوده که هست موسی گفتن و در کتاب های آسمانی اونهاست. قرآن میگه مثل بچه های خودشون پیغمبر اسلام رو میشناختن علمای یهود. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به. همین پیامبری رو که میشناختن وقتی اومد بهش کفر ورزیدن. در آیه 90 سوره بقره قرآن علت این استکبار رو، علت این کفر رو بیان میکنه. میفرماید که بئس ما اشتروا به انفسهم ایک فرو به ما انزل الله بقیان ایون ازل الله من فضلهی علا من یشاء من عباده. چهار تا جمله است در یک آیه. جمله اول، چه بد خودشون رو فروختن، یعنی وقتی اینا به قرآن کفر ورزیدن خودشون رو فروختن، حیثیت و ارزش خودشون رو از دست دادن. ایک فرو به ما انزل الله، این خود فروشیشون این بود که به قرآنی که خدا نازل کرده بود کفر ورزیدن. چرا کفر ورزیدن؟ بقیان از روی تجاوز و سرکشی، همین استکبار. چرا این حالت استکبار بهشون دست داد؟ یه دفعه یه احساس بدی بهشون دست داد. ایون ازل الله من فضله علی من یشاء من عباده. خداوند فضل یعنی رسالت خودش رو برده جایی که خدا خواسته قرار داده. چرا نباید در بین بنی اسرائیل باشه؟ دقیقاً اگر پیغمبر آخر زمان از بنی اسرائیل بود اونا آماده بودن، اصلا هجرت کرده بودن به اطراف مدینه که ایمان بیارن. این استکبار نژادی اونا رو جهنمی کرد و همین استکبار شیطان رو جهنمی کرد. در آیات دیگری داره که میگه انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین، تو من رو از آتش آفریدی که شاید ذره وجودی شیطان رو خدا از آتش آفرید، ذره وجودی انسان رو از خاک و یا از گل و خلقته من طین. در یه آیه دیگه داره که لم اکل لأسجد لبشر خلقته من سلسال من همئن مسنون، من بشری رو که تو از اون سلسال یعنی گل خشک شده که وقتی باد میخوره سوت میکشه، از گل خشک شده ای که از یک گل همه یعنی گل سیاه شده مسنون که بو گرفته به اصطلاح بوی متان و بوی لجن، تو انسان رو از یه چنین گلی آفریدی، من رو از آتش آفریدی، پس من برای چنین کسی سجده نمی کنم یا در خلقت چنین کسی من سجده نمی کنم طبق حالا هر کدوم از نظرات که بگیریم. این اسعبا و استکبر، این روح استکبار، همین استکبار رو قرآن به مخالفین انبیا نشون میده. جایی که قرآن میگه فبئس مثل المتکبرین در سوره زمر، میگن وقتی جهنمی ها وارد جهنم میشن میگن خازنان جهنم و قال لهم خزنتها، خازنان جهنم به اینا میگن مگر پیامبر برای شما نیومد؟ قالوا بلا، میگن چرا پیغمبر اومد؟ و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، لقاء یومکم هذا. این رو ملائکه جهنم از جهنمی ها وقتی که وارد میشن سوال میکنن، قالوا بلا ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، میگن چرا اومد؟ ما زیر بار پیامبران نرفتیم. در سوره ملک میگن نذیر اومد، ما گفتیم این حرف دروغه. بعد قرآن میفرماد که فبئس مثل المتکبرین، ملائکه به اینا میگن ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، از هر طرف برید جایگاه همیشگی شماست. و چه بد جایگاهی است، جایگاه متکبرین. این متکبرین، متکبرین در برابر انبیا هستن، مثل فرعون میگفت من بیام به فرعون ایمان بیارم که قوم او برده ما هستن، به حق و باطل کاری نداشتن. سران قریش میگفتن که ما که در مسند ریاست جامعه هستیم بیایم به یک کسی ایمان بیاریم که مثلا در سطح عادی از نظر امکانات و ریاست و اینا، نسبت به همه انبیا چنین بحثایی رو مطرح میکردن. این استکبار در برابر فرمان خدا بدترین نوع استکباره و یقینا موجب جهنمی شدن میشه، که شیطان همین کار رو کرد. تمام انسان‌های تابع شیطان هم به خاطر استکبارشون به جهنم میرن. اگر انسان مؤمنی که در برابر خدا خضوع داره اگر گرفتار گناه هم بشه با توبه خدا او رو برمیگردونه، مورد عفو قرار میده، برمیگرده. او کسی تا آخر به باطل میره که مستکبره، خودشو بالاتر از این میدونه که به دستورات شریعت خدا بخواد عمل کنه. این استکبار در برابر خدا و پیامبرانه. شیطان هم چنین کاری کرد، استکبر. خب این هم یه صحنه است که قرآن در چند جا او رو مطرح میکنه. صحنه بعدی اینه که حالا این ماجرا هم تمام شد، شیطان هم دشمن آدم شد، که البته در جاهای دیگه شیطان مهلت میگیره. بعد میگن به آدم گفتیم که این بهشت و این امکانات بهشت در اختیار تو و همسرت، و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. یک دفعه اینجا پای همسر آدم پدیدار میشه. در مراحل قبل، در مرحله تعلیم اسماء، در مرحله سجده فرشتگان هیچ سخنی از همسر آدم نیست. از این به بعد میبینیم پای همسر آدم هم به میون میاد. حالا خدا او رو کی آفرید و در کنار آدم قرار داد؟ بین این دو مرحله باید یه فاصله ای باشه، بین این دو صحنه، صحنه سجده و صحنه ای که فرمان خدا میاد بهشت رو نشون میده، همسر آدم رو به آدم عطا میکنه به عنوان انیس و مونس، بعد خطاب میشه که وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، ای آدم تو و همسرت در بهشت ساکن شوید. و کلا منها رقدن حیث و شئتما، در بهشت هرچه میخواهید به فراوانی بخورید. ولا تقربا هذه الشجره، یک درخت رو نشون میدن میگن به این یک درخت نزدیک نشوید. فتکونا من الظالمین، که اگر نزدیک شدید و در اثر نزدیکی وسوسه شدید و از او درخت تناول کردید، از زمره ظالمان خواهید بود.
دکتر بحث از فاصله شد و این بحث فاصله بین خلقت آدم و حضرت حوا، ما همین فاصله تلویزیونی داشته باشیم، بریم برگردیم، همچنان رو برو شما هستیم براشن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله در خدمت شما هستیم بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایین که همراهی میکنن ما رو، در خدمت جناب استاد دکتر میر باقری هستیم و بحث خلقت آدم و ابا کردن ابلیس از سجده و بحث حبوط انسان از اون فضا به روی زمین
تقریبا یک بازگویی بود با یه سری نکات جدیدی که ناگفته مونده بود
از جلسه
که عرض کردیم. در حال شیطان آدم و حوا رو میفریبد. درباره فریب آدم و حوای نکات زیبایی است که بعد از این آیات مجدداً میریم سراغ سوره اعراف، اونجا به یه تفصیل بیشتری بیان میشه. در حال آدم و حوا سلام الله علیهما چون برگزیده بودند، اینها گرفتار لغزش شدند و شیطان اینها رو وسوسه کرد. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما کانا فیه، بعد فرمان دادن که وقال نه به تو، برید وارد زندگی زمینی بشید، از این به بعد مکان معینی، استقرارگاه معینی، متاع معین و محدودی در زمین در اختیار شماست.
درست گذاشتید تا اینجا بحثمون.
فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم، آدم از پروردگارش کلماتی رو دریافت کرد. تلقی به معنی دریافت، القا به معنای افکندن، تلقی گرفتن اون چیزی که افکنده میشه. این کلمات رو دو نوع معنا کردن. یک معنا اینه که این کلمات جملاتی بود که جبرئیل به آدم آموخت، گفت که آدم خدا رو قسم بده به نور پنج تن آل عبا، خداوند خطای تو رو ببخشه. این جملات رو یاد داد که اللهم انی اسألک به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا ان تغفر لی، خدایا تو رو سوگند میدم به حق این پنج نور مقدس که جز این نباشد که من رو بیامرزی و ببخشی. شیطان خطا کرد، در برابر خدا ایستاد. آدم خطا کرد، توبه کرد، آدم برگشت به موقعیت خودش، ولی شیطان به شقاوت ابدی مبتلا شد. اینا دقیقاً درس‌هایی است که از این داستان باید گرفت. قل نه به تو منهاج آم، بعد که این معنی دوم تلقی کلمات، کلمه گاهی به او طینت انسانی گفته شده، چون هر انسانی یک ذره وجودی داره که خدا او را از گل آفریده، که روایات ما اسم او رو طینت میگذاره. و وقتی به امام صادق علیه السلام عرض میکنن که آیا میت همه بدنش میپوسه، فرمودن بله، تا جایی که نه گوشتی باقی میماند و نه استخوانی الا طینته، او ذره که اصل کار بوده میمونه، او ذره ای که میاد در بدن پدر تبدیل به یه سلول حیاتی، یک اسپرم میشه، بعد منتقل به بدن مادر میشه، با سلول دیگری ترکیب میشه، ژن‌هایی رو از پدر میگیره، ژن‌هایی رو از مادر میشه، یه نطفه کامل شروع میکنه به رشد، علقه، مزقه، عظام، لحم، تا این بدن پدیدار میاد. دم مرگ او طینت رو فرشتگان میگیرن. درباره هست عیسی داره که کلمته القاها الی مریم، آیات آخر سوره نساء، عیسی ابن مریم یک کلمه بود، به او ذره کلمه میگن. شاید نکته بزرگی هم در این باشه، او ذره، مثلا فرض کنیم چیزی شبیه ذرات دی ان ای که یه ذره فوق العاده کوچک همه هویت انسانی در اوست و او یه فرمول پیچیده ای داره. کلمه گاهی به جمله هم گفته میشه، اگه کلمه باشه از حروف تشکیل میشه، کلمات باز با هم اجتماع میکنن جمله رو میسازن، یعنی یه جمله یک فرمول معنایی خاصی داره. هر انسانی یک کلمه است، هر انسانی بر خودش فرمولی داره که تو همون ذره کوچک اولیه جمعه. درباره هست مریم داره که هست عیسی که یک کلمه ای بود، خدا او رو افکن به سوی مریم، بعدم با نفخه روح القدس بارور شد و حیات پیدا کرد و شد این بدن. اشاراتی است در بعضی از نقلها که اون طینت پنجتن رو خداوند منتقل کرد، القاء کرد به صلب حضرت آدم، حضرت آدم اونا رو دریافت کرد، حالا مورد توجه خدا قرار گرفت. فتاب علیه، خداوند بر او توبه کرد. البته اینجا توبه به معنای توبه خود خداست، نه قبول توبه آدم، او هم بوده، اما قرآن خدا رو تواب معرفی میکنه، با این تفاوت که توبه بنده با الاس تاب العبد و الالله، بنده از خطا به سوی خدا برمیگرده. تاب الله علی العبد، خدا بر بنده برمیگرده و نظر لطف میکند، یعنی بازگشت از غضب به رحمت. فتاب علی، خدا دو دفعه به آدم نظر لطف کرد، توبه کرد بر آدم و در نتیجه توبه او رو پذیرفت، او رو به جایگاه قبلی برگردان. فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. قلنه به تو منها جمیعا، فرمان حبوت صادر شد، آدم و ذریه او و شیطان و ابلیس و همه. بعد در زمین برای شما استقرارگاه اندکی است. فاما یأتینکم منی هدن، منتظر باشید، در زندگی زمینی شما رو برای کلاس درس و بحث میفرستیم، اینجا مدرسه است، آموزگار براتون میفرستیم، درس براتون معین میکنیم، کتاب آسمانی در اختیارتون میگذاریم، اوامر و نواهی خدا رو به شما ابلاغ میکنیم، منتظر باشید هدایت من به سوی شما خواهد آمد. فاما یأتینکم منی هدن، وقتی که هدایت من به سوی شما آمد، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسی که از هدایت من تبعیت کند نه خوفی بر او خواهد بود و نه اینکه این افراد محزون خواهند شد. این اولین مرحله، پس منتظر باشید اینجا درس و بحث به وجود خواهد آمد. اونایی که تبعیت کنند خوف و حزنی برشون نیست. در کجا؟ در آخرت یا در دنیا؟ در آخرت که مشخصه. بعضی از آیات قرآن اشاراتی دارن برای کسایی که به واقع تبعیت کنن، در دنیا هم خداوند فرشتگان رو به کمک اینها میفرسته، در بحرانها قلب اینها رو به آرامش میبره. آیه 30 سوره فصلت میفرماد که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسایی که ربوبیت خدا رو بپذیرن بعد پاش وایسن، اگه معصیت خدا اومد تن ندن، خدا رو به لذائذ نفروشن، فرشتگان الهی بر اینها نازل میشن، لا تخافوا ولا تحزن، یعنی این مربوط به دنیاست، در بحرانها اینا رو به آرامش میبرن. بعدم میگن و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، که اون مال آخرت. یعنی انسانهای اهل خدا به شرطی که جدی تبعیت کنن، خوفی ندارن، در مشکلات زندگی میدونه اینا مال خداست، خدا حکیمانه عمل میکنه و اجر عظیمی به دنبال ایناست، آرام از کنار مشکلات عبور میکنه. روایت عجیبی است در فروع کافی، میفرماید که از صبر و البلاء یستبقان الی المؤمن، صبر و بلا با هم دیگه به سوی مؤمن مسابقه میگذارن. فیعتیه البلاء و هو صبور، وقتی یه بلایی به سراغ او میاد قبلا صبر بلو رو فرا گرفته، آرام تحمل میکنه، از کنار مشکل میگذره، حزنی بر او نیست، چیزی از دستش بره یا کم بشه دنیا زیاد بشه، او خیلی وابسته به این حرفا نیست. دلدادگان به ساحت قدس ربوبی اینا در دنیا هم خوف و حزنی نداره. بله مؤمنان معمولی که هنوز این درجات از دلدادگی به خدا براشون پیش نیومده، اونا در امور دنیا گاهی این حساسیت رو دارن، اما اون که به معنای واقع تبعیت بکنه خوف و حزنی بر اون نیست. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا. خب در این زندگی دنیا، یعنی اصلا قرآن غیر از این که تاریخ رو داره میگه، خط تاریخ رو هم مشخص میکنه که ما اینجا شما رو فرستادیم برای یه دوره، دوره یک بندگی خاص، هدایت هم برای شما ارزانی میداریم، او که تابع هدایت من باشه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اونایی که کفر بورزند به آیات من و آیات من رو تکذیب کنن، راه باطل در پیش بگیرن، با معلم کلاس در بیفتن، کتاب خدا رو پاره کنن، اینها اصحاب آتش خواهند بود برای همیشه. گویا قبل از ورود به زندگی دنیا این دوره رو برای ما مطرح کردن، پیشنهاد کردن و ما پذیرفتیم. بعضی از بزرگان امانت رو همی زندگی دنیا میدونن، یا حداقل دنیا ظرف امانت الهی است، چیزی که به آدم میدن و پس میگیرن، و در این مسیر باید در مسیر توحید عمل کنید، اینا پیمانهایی که ما بستیم، در مسیر ولایت الله عمل کنیم، احکام خدا رو پاس بداریم، حلال و حرام خدا رو رعایت کنیم، از اختیاری که به ما دادن خوب استفاده کنیم، از اعضا و جوارهی که در اختیار ماست در مسیر بندگی خدا عمل کنیم، و همینطور عقلی که به ما دادن ما این عقل رو خوب به کار بگیریم.
بسیار عالی، سپاسگزارم.
این طرح زندگی دنیا بر اساس این آیه.
بسیار عالی، ممنونم، امیدوارم که تا اینجا مورد توجه شما قرار گرفته باشه. انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود همچنان با برنامه روشن.
صلواتون 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 صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد.
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاهر.
لحظه های انسان ملکوتی و آسمانی و تابناک میشه با این ذکر بسیار نورانی، یعنی ذکر درود و ثنا بر حضرت رسول و اولاد طیب و طاهرش علیهم السلام. خب ما بحثمون رو با جناب آقای دکتر پی خواهیم گرفت. قرار بود که آقای دکتر یه سری آیات دیگه ای از صور دیگه برای ما شاهد مثال بیارن برای اون بحث وسوسه شیطان
که قرآن کریم رو اونا تکیه میکنه. معلوم میشه که برای تربیت انسان توجه به این نکات بسیار اهمیت
داره. کلاس درس این وسوسه یکی از نکات اساسی دیگه آید کنه
که قرآن این همه مطرح میکنه به خاطر اینکه برای زندگی ما
مهم بود.
در سوره مبارکه اعراف فوتهایی مطرح میکنه، داستانهایی که در قرآن تکرار میشه گاهی ظاهرش تکراره، اما در هر کدام یه نکاتی رو به طور شاخص قرآن بیان میکنه. در سوره بقره بحث تعلیم اسماء بود و آموختن او به ملائکه که موقعیت هست آدم و این نسل بشری رو نشون بده. در سوره اعراف با مقدماتی وارد میشن، گفتگوی شیطان با خدای تبارک و تعالی رو هم به تفصیل بیان میکنن تا میرسه به اینجا که در آیه 19 هم خطاب میشود که و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما، تو و همسرت در بهشت مستقر بشید، هر چی میخواهید بخورید، ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، از یک درخت نخورید که ظالم خواهید بود. جالبه که داستان بنی آدم خیلی شباهت داره. من امروز نگاه میکردم 7 بار در قرآن لا تقربو به ما گفتن، دست آدم یه بار گفتن. در آیه 43 سوره نساء
تو موارد مختلف این
بله داره که لا تقربو سلاته و انتم سکارا حتی تعلمو ما تقولون، تا بفهمید چی میشید، چه در پیشگاه خدا چی میگید. در آیه 152 سوره انعام میفرماید لا تقربوا الفواحش، به گناهان نزدیک نشید، ما ظهر منها و ما بطن. حالا فحشا گاهی به بعضی از گناهان خاص هم اطلاق میشه. در آیه 32 سوره اسراء که هم افق با آیات انعام هست داره که ولا تقربوا الزنا، به عمل منافی عفت زنا نزدیک نشید، انه کان فاحشتن و سا سبیلا، یک فحشاست و راه بدیست برای پاسخگویی به تمایلات نفسانی. در 2 آیه 152 انعام و 34 اسراء داره که ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، به مال یتیم نزدیک نشید مگر برای تبدیل به احسن، به بهترین راه، که اونم کسی که ولایت داره میتونه این کارو بکنه. حتی یبلغ اشده او، تا موقعی که به سن رشد برسه تحویل خودش بده. در آیه 187 سوره بقره هم میفرماید تلک حدود الله فلا تقربوها، مبتلات روزه رو که بیان میکنن و مواردی شبیه او رو میگن این حدودی است که خدا قرار داده،
نزدیک نشید
به حدود خدا، نزدیک نشید. همه چیز رو در زمین گفتن حلال، یه دایره ای رو برای شما حرام کردن، این حد خداست، وارد اینجا نشید. نه تنها وارد نشید، نزدیک هم نشید. یعنی انسان از موضع خطر باید فاصله بگیره. فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهم ما وری عنهما من سوآتهم، شیطان شروع کرد به وسوسه، میدونست این درخت چه خاصیتی داره، اگر بخورند آثاری خواهد داشت که اون پوسته طبیعی روی بدن کنار میره و شرمگاه اینها پدیدار میشه. معلوم میشه بر خود حضرت آدم و حوا هم پوشیده بوده، در روایات داره یه پوستی شبیه پولک ماهی بر روی این اعضا و اندام بدنشون بود. وقتی که از این غذا خورد، دست آدم و حوا خوردن، اون آثار دفع پیدا شد و این پوست از بین رفت و برطرف شد. و قال ربکما و قال ما نهاکما ربکما عن تلکما الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالقین، گفت میدونید چرا خدا از این درخت شما رو منع کرده؟ این درخت درخت خلده و جاویدانی، خاصیتش اینه که اگر بخورید یا مخلد در بهشت خواهی بود یا به 2 فرشته مبدل میشید که اونا دیگه اصلا جاشون در بهشته، وگرنه خدا بنا داره شما رو از اینجا اخراج کنه. اینا باور نمی کردن و قاسمه هما انی لکم آلمن الناسه، شروع کرد به قسم خوردن. یعنی این بحثا باید انسان روی مقداری دقیق کنه، دشمنان خدا قسمشون هم هیچ فایده ای نداره و اعتباری برش نیست. اگر کسی در خط بندگی خدا نبود به قسم او چه اعتباریست؟ به وعده های او چه اعتباری است؟ الان در سطح جهانی خیلی از وعده ها و حرف هایی که قدرت های استکباری میگن شبیه اینه. قسم خورد که من خیرخواه شما هستم، فدلاهما به غرور. اینها رو با فریب از مقامشون سرنگون کرد. دلا ممکنه از به معنای آویختن باشه، یا از دلاله هم بعضی ها گفتن به معنی که اینها رو دلالت کرد، دلالتی فریب کارانه. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما. همین که این رو خوردن از او درخت چیزی نگذشت، اینها گوارش شد و شرمگاهشون پدیدار شد. و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه. خب وضع نابسامانی بود، شروع کردن از برگ درختان بهشت برای خودشون پوششی ایجاد کردن. حالا نمیدونیم اونجا غیر از آدم و حوا کسی دیگه بوده، انسانی که نبوده، اعمال شیطان هم خودشو نشون میداده، البته اینو میدیدن، یا فرشتگان رو میدیدن که به هر حال حالت شرم و حیا براشون پدیدار شد. مناداهما ربهما، اینجا بود که ندای پروردگار به این دو بزرگوار جاری شد. ندا معمولا از راه دوره، معلوم میشه یه خورده فاصله گرفتن با خدا بر اثر این کار که ندا میشه. علم انهکما عن تلکما الشجره، مگر من شما رو از این درخت نهی نکردم؟ و اقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، من به شما هشدار داده بودم که شیطان دشمن شماست. همین هشداری که خدا به ما داده، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، این دشمن شماست. حرف او را حرف دشمن بدونید، اعتماد نکنید. میاد در دل شما حس انتقام ایجاد میکنه. یکمی اگر توجه کنید میابید که این حس و این وسوسه از شیطان بود، مقابلش میستید. حرف دشمن رو بهش اعتماد نکنید. اگر شما رو در گناه تهییج میکنه، قدرت قلب میخواد بهتون بده، میگه مهم نیست، بعدا میرید توبه میکنید، این فکرها فکرهای مال خود شما نیست، تبعیت نکنید. در یه جمله کوتاه قرآن سه مفهوم رو به ما منتقل میکنه. لا تتبعوا خطوات شیطان. سه پیام داره. پیام اول میگن شیطان کاراشو قدم به قدم پیش میبره، یه باره شما رو لب پرتگاه نمیبره که انسان وحشت کنه. یه قدم یه قدم، اول به یه نگاه، با یه قدم بعدی نزدیک شدن به یه انسانی، تو میبره به مرز و پرتگاه معصیت. دوم این که وقتی به ما میگن لا تتبعوا، ما اگر دقت کنیم میتونیم تشخیص بدیم، اگه نتونیم تشخیص بدیم که نهی معنا نداره. و سوم میتونیم مخالفت کنیم، چون اگه قدرت مخالفت نداشته باشیم لا تتبعوا معنا. در یه جمله کوتاه سه پیام بزرگ قرآن به ما میده. بعد به هر حال آدم و حوا اینجا توبه کردن، این چیزی که الان تفصیلی داره نسبت به سوره بقره. قال ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا بد کردیم به خودمون، فورا متنبه شدن. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین، اگر تو به ما لطف نکنی و ما رو نیامرزی، ما از زیانکاران خواهیم بود. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که خب باشید، چه ربطی به خدا داره، میخواستی نکنی؟ ولی این طور نیست. پسر میاد به پدر میگه که من اشتباه کردم تو این کار، ولی اگه تو از من حمایت نکنی، هوای منو نداشته باشی، خطای منو جبران نکنی، من نابود میشم. چرا این رو میگه؟ میدونه که عاطفه پدر نابودی فرزند رو بر نمیتابه. کنهو دارن به ما درس میدن، اگه خدایا بد کردم، اما اگه تو دستگیری نکنی من نابود میشم. این اصلا چقدر دعای زیباییست. ربنا، آدم فردی خواست بگه میتونه اینطوری بگه، رب انی ظلمت نفسی و الم تغفر لی و ترحمنی لأکونن من الخاسرین، من بد کردم. گاهی میشه خطایی از مؤمن سر میزنه، همین حرفو بگیم. حالا میخوای بذاری من نابود بشم؟ میدانم که تو اون لطف و عنایتی که داری نمیگذاره که رضایت بدی بنده مؤمنت رو نابود بشه. قال ربنا ظلمنا انفسنا و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. در سوره بقره بود که بعد از این توبه خداوند بخشید فتاب همه. اینجا هم خداوند آدم و حوا رو بخشید، اما بخشش اینها حتی داره که ثم اجتباه ربه فتاب علیه فهدا. بعد از اینکه اینا توبه کردن، مجددا خدا آدم رو بخشید، او رو برگزید، هدایت کرد، به مقاماتی رسون. ولی فرمان حبوط همچنان برقراره، چون در اون محیط که محیط حضور بود، اقتضایی بود با یک بار خطا باید این محیط رو ترک کنه. چون حضرت آدم توبه کرد، او آوردن بقیه برنامه او رو در زندگی زمین قرار دادن. اگر توبه نمی کرد که به کلی با همون یه خطا مردود بود و تمام شده بود، ولی مهلت مجدد به او دادن، ولی نه در اونجا. تفاوت زندگی زمینی ما از این داستان اینطوری برمیاد با بهشت اینه که در اونجا ولو حضرت آدم توبه کرد، ولو بخشیده شد، اما با یک بار خطا دیگه بعد از اونجا اخراج می شد. الان ما رو آوردن در زندگی زمین، هر چه خطا کنیم اگر برگردیم از نو میگن کارتون رو شروع کنیم.
یه دمه سوال کردم از شما این رو که اگر ما اونجا بودیم بهتر بود آقای دکتر، یا اینجا هستیم شما
برای اینجا به نفع ماست. بعد فرمان صادر شد که اهبتو بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهی. قال فیها تحیون، دو مرتبه خطاب شد. شما نسل بشر از این به بعد در زمین زندگی میکنید، در زمین میمیرید، از زمین خارج میشید. که این نشون میده معاد ما در زمین خواهد بود، یعنی قیامت. البته بهشت و جهنم خارج از زمینه، ولی صحنه قیامت روی زمینه. قال فیها تحیون، شما از این به بعد در زمین زندگی میکنید، در زمین میمیرید و از زمین خارج میشید. به دنبال این داستان قرآن 4 بار به ماها خطاب میکنه، به بنی آدم، و از این داستان نتیجه میگیره. نمیدونم فرصت داریم
وارد بشیم؟ فرصت اون اگه از ویزایی سیار فکر نمی کنم والا بودن. خب یه دقیقه فرصت داریم، اگه میشه توی 20-30 ثانیه جمعش کرد.
نه فکر میکنم که
بسیار
نتیجه ای که خود قرآن از این داستان میگیره در سوره اعراف بسیار زیباست.
بسیار تشکر میکنم از شما، ممنونم. امروز در کلاس درس قرآن کریم و حضرت حق نشستیم و با بیان شیوای آقای دکتر میرباقری مطالب زیبای آیت شریفه رو تقدیم حضور شما کردیم. نوش جانتون باشه شما بینندگان عزیز، خانم ها و آقایانی که همراه ما هستید. امیدوارم که این مباحث مورد توجه شما قرار بگیره. اگر نکته این مطلبی سوالی به ذهنتون میرسه، حتما پل‌های ارتباطی برنامه که کارگردان خوش سوق و خوش سلیقه ما در طول برنامه زیرنویس کردن در ارتباط باشید. پست الکترونیکی ما هم هست، ارتباط شما باعث افتخار ما میشه و دلگرمی ما برای ادامه برنامه. حتما با ما در ارتباط باشید که افتخار ما در خدمت شما بودن و در محضر شما بودن و میهمان لحظات پر از مهر و محبت شما بودن هست. ممنونم از همه همکاران بسیار خوبم که داخل استودیو هستن، دوستانی که در اتاق تصمیم گیری کلام پایانی که خدایا هر که تو را دارد تنها نیست و آن که تو را ندارد در میان همه تنهاست. خدایا تنهایم مگذار که مرا توان تنهایی نیست. و سلام دیگر هم نفسان روشنا بدرود. خدا نگهدار.